من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوندی را سزاست که ما را آفرید و در مسیر هدایتمان پیامبران و امامان بزرگواری را قرار داد تا به صراط مستقیم هدایتمان کنند و از شقاوت برحذر دارند. درود بر همه آن پاکان، به ویژه بر فخر عالمیان حضرت محمد مصطفی و بر وصی ارجمندش علی مرتضی، و سلام به شما عزیزان همراه. این هفته هم توفیق داریم با برنامه منشور امیر در خدمت شما خوبان باشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. اللهم صل علی
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، منبع فضایل و خوبی ها و معدن علم و خصایل نیکوی انسانی اند. حرکت در راه آن بزرگوار و قدم نهادن در مسیر ایشان آدمی را به منتهای کمال می رساند. یکی از منابع ارزشمندی که برای گام نهادن در مسیر امیر مؤمنان به انسان مدد می رساند، کتاب ارزشمند نهج البلاغه است. اثر گرانسنگی که در آن خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات حکمت‌آمیز حضرت جمع آوری شده و همچون چراغ فروزانی در مسیر انسان‌های خواهان کمال است. منشور امیر به بررسی نامه‌های این کتاب ارزشمند می‌پردازد. یکی از نامه‌های امیر مؤمنان علی علیه السلام نامه 53 نهج البلاغه است. نامه‌ای که امام به جناب مالک اشتر نخعی نگاشته و به وی فنون حکومت و مردمداری را یادآوری کردند. در این قسمت از برنامه منشور امیر، شرح بخش دیگری از این نامه را با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی می شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در عهدنامه مالک اشتر به این قسمت رسیده بودیم که حضرت می‌فرمایند برای داوری و قضاوت در میان مردم کسانی رو انتخاب کن که این ویژگی‌ها رو داشته باشند، که مفصل این ویژگی‌ها اشاره شد، اینکه متین باشند، صبور باشند، برای کشف حقیقت وقت بگذارند، با حوصله باشند، وقتی حکم روشن شد قاطعیت داشته باشن و اهل طمع نباشن، اهل اینکه با تمجید و تعریف بشه اینها رو خرید نباشن. و فرمودن که و اولاکه قلیل، کسانی با این ویژگی ها، البته نایاب نیست ولی کمیاب هست و باید در گزینش قضات به این مسئله انسان توجه بکنه تا از بهترین ها افرادی رو که سرنوشت نوامیس مردم، آبروی مردم، زندگی مردم در اختیار اونها قرار میگیره تا حکمی صادر بکنن، از بهترین ها انتخاب بشه. قسمتی که در این برنامه بحث میکنیم از اینجا آغاز میشه که میفرمایند ثم اکثر تعاهد قضائه وفسح له فی البذل ما یزیل و علته و تقل و معهو حاجته الناس. در واقع وظایف حاکم نسبت به قضات شایسته رو بیان میکنه. این مسئله حالتی طرفینی داره، یعنی اگر از قضات انتظار هست که قضاوت به عدل بکنن، اهل رشوه نباشن، اهل ساخت و پاخت نباشن و عدل رو در نظر بگیرند، از طرفی حکومت هم باید نسبت به اونها مطالبی رو در نظر داشته باشه و نکاتی رو رعایت بکنه و نیازهای اونها رو برآورده بکنه. این وظیفه متقابل و دو سویه هست از نظر قاضیان و از نظر حاکمان. در نظام مدیریت اسلامی مسئولیت دادن، اختیارات دادن هست، در این حال زیر نظر داشتن و بازرسی و ارزیابی کردن نسبت به عملکرد مسئولان به طور عمومی و دستگاه قضایی به طور اخص، این هم مورد توجه هست. به نحوی باید این رسیدگی ها باشه و این تأمین نیاز ها باشه که راه فساد بسته بشه و توجیهی برای سوء استفاده مالی و سیاسی از مقام و عنوان باقی نمونه. وقتی که هفتهی به نام هفته قوه قضاییه قرار داده میشه و به خدمات و برنامه ها و گذشت ها و صداقت های فراوان دستگاه قضایی پرداخته میشه، از اون ور ارزیابی عملکردها هم باید منصفانه مورد توجه قرار بگیره. به هر حال حضرت میفرمایند که ثم اکثر تعهد قضائه، اون کسی رو که به عنوان قاضی انتخاب کردی به قضاء او، به داوری او، به حکم او و نحوه رسیدگی او به پرونده ها و مخاصمات رسیدگی کن و دقت داشته باش، برس به اونها. این از نظر ارزیابی که زیر نظر باشند و مورد دقت قرار بگیرند. وفسح له فی البذل، و از نظر تأمین نیازها و پرداخت حقوق و بذلی که نسبت به قاضی انجام میگیره به نحوی کافی باشه که یزیل علته، این کاستی ها و نارسایی های معیشتی قاضی رو برطرف کنه و تقل و معهو حاجته الناس و نیازش به مردم کم بشه. یعنی ما اگر بخواهیم که در دستگاه قضایی رشوه و سوء استفاده و اختلاس و زد و بند وجود نداشته باشه، که البته در درجه اول ایمان و تقوای مسئولان و متولیان کارگشا هست، در درجه بعد تأمین بودن زندگی اونها. اگر مشکلات معیشتی و دستمزد کم و نیازهای مالی سبب بشه که یک قاضی تطمیع بشه و برای تأمین نیازهاش به یک سری زد و بندها دست بزنه و رشوه قبول بکنه یا جانبداری از یک طرف از متخاصمین رو داشته باشه، طبیعتاً آنچه که فدا میشه و قربانی میشه حق و عدله. این که میفرماید وفسح له فی البذل، یعنی به اندازه‌ای بذل و بخشش و عطا و حقوق گسترده و باز باشه نسبت به تأمین زندگی مسئولان دستگاه قضایی و قضات، که اولا نارسایی تو زندگیشون نباشه، مشکل معیشتی و اقتصادی نداشته باشن و نیازی به مردم هم نداشته باشن. و اعتهی من المنزلت لدیک ما لا یتمع فیه غیره من خاصتک. نکته دیگری که تأمین کننده جایگاه والای قاضی هست این هست که مقامش و موقعیتش نزد حاکمان به اندازه‌ای بالا باشه، به اندازه‌ای جای پاش مستحکم باشه، به اندازه‌ای مورد احترام و تکریم باشه از سوی حکومت که دیگران توطئه نکنند و حواشی حکومت نخوان که به یک نحوی با قاضی بازی بکنند و او رو در طیف خودشون قرار بدن یا رأی او رو به نفع مقاصد خودشون مصادره کنن. به اندازه ای از منزلت و جایگاه به قاضی عطا کن که غیر قاضی و دیگران، اون کسایی که من خاصتک از ویژه ها و اطرافیان و مخصوص تو هستند، اینها طمع نکنن که در قاضی بخوان تأثیر بگذارن. اینها بسیار مهمه در اینکه قاضی بتونه جایگاه خودش رو حفظ بکنه و رأیی که صادر میکنه رأی عادلانه باشه.
حضرت علی علیه السلام پس از بیان ویژگی‌های قاضی، جناب مالک اشتر را به لزوم نظارت بر اعمال قاضی سفارش می‌کنند و از او می‌خواهند به گونه‌ای با قاضی لایق برخورد کند که هیچ کس به فکر گرفتن مقام وی نیفتد و از این طریق قاضی در قبال مقامش آسود خاطر باشد و بداند از دسیسه رجال دولت در امان است.
فرمودند که منزلت قاضی نزد تو مالک اشتر حاکم مصر به نحوی باشه که دیگران طمع نکنن. نتیجه این کرامت و بزرگداشت و منزلت دهی به قاضی از نظر حکومت اسلامی چی باید باشه؟ لیأمن بذالک اغتیال الرجال له اندک، تا اینکه قاضی ایمن باشه از اینکه مردان و دیگران بیان پیش تو نسبت به او نقشه بریزن، توطئه کنن و او رو اغتیال کنن. اغتیال اون چی که الان به کار برده میشه به معنی تروره، حالا یا ترور فیزیکی یا ترور شخصیتی، به معنای فریب و نیرنگ هم هست، یا هلاک کردن کسی از روی نقشه و غفلت، یعنی بدون آگاهی طرف. این هم بهش اغتیال گفته میشه چون هلاکت غافلگیرانه هست، یا ترور. و اگر قاضی اون استقلال خودش رو و مکانت ارزشمند خودش رو نداشته باشه، میان پیش حاکم اسلامی درباره او حرف میزنن، پرونده درست میکنن، غیبت میکنن، سخنچینی میکنن و دسیسه‌ای می‌چینن تا اینکه او رو از کار برکنار بکنن یا به هر حال ضرری به او بزنن. اون چه که جلوی این نقشه‌کشی‌های خواص حکومتی رو نسبت به قاضی می‌گیره اینه که قاضی شأن و مقامش و جایگاهش محفوظ و مورد احترام باشه. فنظر فی ذلک نظرًا بلیغًا، در این مورد نظر بلیغ داشته باش، یعنی این قضیه رو ساده نگیر و سطحی بهش نگاه نکن، عمیقاً به این مسئله توجه کن. در دستگاه قضایی حکومت اسلامی چون محور باید حق و عدل باشه و اگر این نباشه چنین دستگاهی و چنین حکومتی با حکومت‌های جور فرقی نمی‌کنه، بنابراین محوریت حق و عدل باید محفوظ بمونه و اینم در صورتی است که قاضی هم استقلال داشته باشه، هم تقوا داشته باشه، خدا ترسی داشته باشه و نیازی به مردم هم نداشته باشه که بخواد برای تامین نیازهاش سراغ رشوه و ساخت و پاخت باشه. فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيد الأشرار يعمل فيه بالهوى و تطلب به الدنيا. تأکید حضرت روی این مسئله چرا اینقدر زیاده؟ برای اینکه این دین در دست اشرار اسیر بوده. یعمل فیه بالهوا، بر اساس هوای نفس در این گونه مسائل عمل می شده و دنبال دنیا خواهی و دنیا داری بودن در دوره‌های قبل. خب وقتی حضرت امیر به خلافت میرسند و حکومت رو به دست میگیرند، قاضیان رو تعیین میکنند، فرماندهان رو نصب میکنند، طبعا اگر در دورهای قبل خلافی و بدعتی و ناروایی وجود داشته باید اینا اصلاح بشه. در سیستم قضایی هم همینطور میفرماید که این دین در دست اشرار اسیر بوده، یعنی با دین بازی میکردن و دین رو ملعبه خود قرار داده بودن تا به خواسته های دنیاییشون برسن یا امیال و هوا و هوس های خودشون رو به اسم دین تأمین بکنن. اما حالا که دور علوی هست، دور حکومت و ریاست امثال مالک اشتر هست، باید بسیار دقت بشه که اون چی که حق هست مورد توجه قرار بگیره. به قول رشید وطوات از ادبای گذشته، مر ملک را ز عدل ثبات است و انتظام، مر عدل را به علم ظهور است و اشتهار، بی عدل نیست کنگره ملک مرتفع، بی علم نیست قاعده عدل پایدار، اعلام عدل را به مساعی بلند کن و ارباب علم را به ایادی نگاه دار. بنابراین کسایی که در نظام اسلامی صادقان خدمت می کنند و تأثیر ناپذیرند و قابل نفوذ نیستند و اون چی در نظرشون هست انجام وظیفه و پاسخگویی به خدای متعال هست، اینها باید در یک مسئولیت خاصی قرار بگیرند، حتی از نظر تأمین زندگی تا وسوسه های شیاطین جن و انس سبب نشه که به فکر خریدن قاضی باشن یا با رشوه و امثال اینها بخوان دولت مردانی رو اسیر خودشون بکنن تا مطامع دنیوی اونها رو تأمین کنه. ثم من دور فی امور عمالک فاستعملهم اختباراً ولا تولهم محاباتاً و اثرتاً. توصیه دیگر حضرت امیر، حالا فراتر از بحث دستگاه قضا و انتخاب قضات، اینه که کسایی رو که به عنوان عامل و کارگزار و مسئول انتخاب میکنی در امر اینها بسیار دقت کن. این نظر در آیات قرآن هم هر جا کلمه نظر یا فلینظر یا انظرو به کار رفته، فراتر از یک نگاه معمولی است، اون نگاه عمیق و دقیق رو منظور هست. در کار عمال و کارگزارانت به دقت نگاه کن، فاستعملهم اختباراً، و اینها رو از روی اختبار و گزینش به کار بگمار و به کار بگیر تا اینکه مفاسد بر سر کار آمدن افراد نالایق وجود نداشته باشه. این فصل ادامه داره که ادامه‌ش رو برنامه بعد خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی را چه بنامم، علی را چه بخوانم، ندانم سنایش نتوانم.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در حکمت 19 نهج البلاغه می فرمایند: کسی که اختیارش را به دست آرزو بدهد خود را تسلیم مرگ ساخته است. تا هفته برنامه دیگر، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
جان مرا جانا.